خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قبل از اینی که وارد فصل هفتم وزن بشیم، یه مطلبی رو تو این کادر آورده. اساسا کادر مشکی وقتی مطلبی آورده میشه، ناظر بر اینی که مثلا حالا یه خونده بشه یا خونده نشه، یعنی میتونه تو مدار تدریس قرار نگیره. کادر مشکی ها مثلا تو بخش اسما بیشتر داریم. یه بحثی رو اینجا مطرح میکنه مربوط به فضای اسما هست که انشالله باید تو بخش دوم کتاب دنبال بشه، که اسم چند تا وزن داره. آقایون، اسم گفتیم سه فضا داره: ثلاثی، رباعی و خماسی. ثلاثی های اسم 10 تا وزن داره، رباعی ها 6 تا وزن دارن، خماسی ها 4 تا وزن دارن. هرچه تعداد حروف کمتر باشه تکلم کردن راحت تره، استفاده کردن از اون راحت تره. به همین خاطر تعداد وزنهای ثلاثی به نسبت رباعی و تعداد وزنهای رباعی به نسبت خماسی بیشتره. که حالا این وزنها رو میگه، ولی اساس این درس مربوط به قسمت دوم کتابه که انشاءالله قسمت دوم وارد بشیم اینها رو مفصلا بهش بپردازیم. توجه کنید، اسم ثلاثی مجرد 10 وزن دارد که عبارتند از فعل، 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 ماننده فلس، فرس، کتف، ازود، هبر، انب، ابل، قفل، سرعت و اونق. پاورقی کتاب این وزنا رو اساسا تو این شعره در اومد، این شعره هم حفظ باشی. اوزان ثلاثی 10 بود ای عاقل، یک یک شمارم نگار بر صحفه دل. فلس و فرسون، فلسون، فرسون، کتف، ازود، هبر و انب، قفلون، سردون، دیگر اونق، دانو، ابل بوده. این مثال هایی که اینجا اومده این وزنا رو برده. مثلا وقتی میگه فرس یعنی بر وزن فعل، فرس بر وزن فعل، یا مثلا کتف بر وزن فعل. نگاه کنید، خوب دقت کنید به من. در اسما چون حرف آخر تغییر پذیر هست، به همین خاطر حرف آخر ملاک نیست. مثلا فعل ماضی میگفتیم فعله، یا مضارع میگیم مثلا یفعلو، تا آخرشو میگیم. ولی چون در اسما دائما آخرش تغییر پذیر هست، به همین خاطر اسم میبرن فقط فاعل فعل و این الفعل رو میگن، دیگه لام الفعل اصلا بد نظر نیست. این اساسا باید بیشتر از اینا میتونسته باشه، ولی دیگه در حال همین. دقت کنید اینجا من نکته براتون بنویسم. اسما خوب دقت کنید، اسما یه فاعل فعل داره، یه عین الفعل داره، یه لام الفعل داره. رباعی ها ثلاثی یه فا یه عین یه لام، رباعی ها یه فا یه عین دو تا لام، خماسی هم یه فا یه عین سه تا لام. فاعل فعل ما 3 تا حرکت میتونه داشته باشه، یعنی 3 تا حالت میتونه داشته باشه: فتحه، کسره، ضمه. عین الفعل چند تا حالت میتونه داشته باشه؟ 4 تا حالت: فتحه، کسره، ضمه، سکون. حرف آخر هم که گفتیم اصلا مد نظر نیست. مجموعاً با چند تا بیرون بیاد ازش؟ با 12 تا حالت بیرون بیاد. 3 حالت فاعل فعل داره، چهار تا حالت هم این فعل داره، در واقع 10 تاش بیشتر استعمال نشده. تو رباعی ها فاعل فعل چند تا نگاه، تو فاعل فعل نمیتونه ساکن باشه، چون نمیتونه ساکن باشه میشه سه حالت فاعل فعل، چهار حالت عین الفعل، چهار حالت لام الفعل اول، لام الفعل بعدی هم که مد نظر نیست. یعنی چند تا حالت میشه؟ 36
میشه؟
48 48 تا حالت، 12 تا 3 4 تا 12 تا 12 تا 4 تا میشه چقدر؟ 48 تا. ولی چند تاش استعمال شده؟ 6 تاش بیشتر استعمال نشده. توی خماسی سه حالت فاعل فعل، چهار حالت عین الفعل، چهار حالت لام الفعل اول، چهار حالت لام الفعل دوم، لام الفعل آخر که اصلا مد نظر نیست. چند تا میشه؟
چهار
مجموعاً چقدر؟
192
حالت. و یاد شرط استعمال شده؟
چهار.
یعنی عرب میتونست 192 حالت تو خماسی بگیر، 192 حالت یا 48 حالت تو رباعی بگیر، ولی ازشون 6 یا 4 حالت بیشتر استعمال نکرده. خب اسم رباعی مجرد 6 وزن دارد که عبارتن از فعلل و فعلل مثل چی؟ جعفر، زبرج، برسون، درهم، قیمت و جخدب. اسم خماسی مجرد 4 تا وزن داره که عبارت از فعلل مانند سفر، جل، جهمرش، قرطعب و قزعمل، که حالا علت نوع وزنگیری هم الان توی قسمت های وزنه انشاءالله بهش میرسیم و بررسی میکنیم. اوزان افعال ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد و رباعی مزید در بخش یکم بیان خواهد شد. این مربوط، این فضا مال بخش اسما هست، انشاءالله میرسیم و اونجا هم انشاءالله بررسی میکنیم. اما تو این قسمتی که ما هستیم باید به بخش افعال بپردازیم. حالا چون بحث وزن یه بحثیه که هم در اسما کارایی داره هم در افعال کارایی داره، قبل از اینکه وارد فضای وزن بشه اینا رو گفت که آقا اسم چند تا وزن داره. چون در قسمت اسما دیگه نمیاد مجددن یه بحث وزن رو مطرح کنه، وزن الان میگه، این بحث وزن هم مشترک بین افعال هم مشترک بین اسماء هست. خب فصل هفتم وزن، وزن هر کلمه. دقت کنید، در صرف مقدماتی خوندیم که افعال علاوه بر این که ماده دارن هیئت هم دارن، و علاوه بر اینی که ماده شون به ما معنا میده هیئتشون هم به ما معنا میده. مثلا زاد و راوبا، این زاد و راوبا یعنی چی؟ زدن. وقتی میاد تو قالب ضربه فعل میشه، میشه چی؟ زد. آقا سوال، این زاد و راوبا همونه، چجوری شد زد؟ میگیم قالب به ما معنا داد، قالب به ما زمان فهموند. درست رو؟ پس افعال علاوه بر این که ماده شون به ما معنا و مفهوم میرسونن، قالبشون هم معنا و مفهوم دارن و هر فعلی هم گفتنی قالب داره. این قالب ها رو اساسا در زبان عربی با سه حرف فاو فعل عین و لام فهمونده میشه، و هرچه تعداد حروف اصلیمون بیشتر بشه، چه در افعال و چه در اسما، تعداد لام بیشتر میشه. اینو سابقا هم بهش پرداختیم. یعنی در ثلاثی مجرد ما اساسا یه فاعل فعل یا عین الفعل و یک لام الفعل داریم، در رباعی ها دو تا لام داریم. و بعد وقتی میخوان وزن رو مشخص کنن
در مقابل همه اون حروفی که ما داریم به ترتیب فا، عین و لام قرار میدن. هر حرکت یا اگر ساکن باشه دقیقا مطابق همون متحرک میشه یا ساکن میشه، دقیقا مطابق خودش. اساسا این کار وزنگیری فوائدی داره. مثلا من وقتی به شما گفتم ماده ضرب رو بر وزن فعل بساز، دقیقا میدونی که فعل ماضیش بر چه وزنی میاد. وقتی بخوایم تعداد حروف اصلی و زائدش رو مشخص کنیم، مثلا وقتی به شما گفتم ضارب بر وزن فاعل است، شما سریع میفهمید که الفشیر زائده دیگه، چون در مقابل الف فاعل فعل و عین الفعل یا لام الفعل قرار نگرفته. بنابراین سریع میفهمید که الفش زائد است. بیشترین فایده ای که چنانچه مرحوم رضی الدین استرابادی در شرح شافیه میاره، یکی از کتاب هایی که با اهمیت و باید خونده هم بشه انشالله در مسیر صرفی یا ازش استفاده بشه، کتاب شرح شافیه مرحوم رضی الدین استرابادی که شیعه هم هست. ایشون میگه از جمله فوائدی که بحث وزن داره در مقام تعلیمه، یعنی هم در تعلم فایده داره هم در تعلیم. شما وقتی که مثلا بهتون میگم این کلمه بر این وزن است، سریع هم قالبش رو دریافت میکنید، هم میدونی کدام حرف زائده کدام حرفش اصلیه، حرکتش به چه صورت اومده، هم قالب، حالا خود قالب که داریم میگیم هم حروف اصلی رو مد نظر، هم هیئتش رو مد نظر که تو هیئت حرکات هم میاد. برحال هم فایده تعلیم داره هم فایده تعلم داره. ولی اینی که بگیم از اول عرب این چیزا مد نظرش بوده، نبوده. علم صرف بعدنها پدید اومده. ما از کلام عربی برداشت کردیم که این قالب وجود داره. بعد در مقابل حروف ما فا و عین و لام قرار میدیم. چرا؟ چون بیشتر افعال یک کاری هستند و خود ماده فعل در زبان عربی به معنی کار هست. چون به معنای کار هست و همین خاطر ما آمدیم ماده فا و عین و لام استفاده کردیم. ممکنه کسی بیا در مقابل سه تا حرف دیگه قرار بده، واجب نیست حتما فا و عین و لام باشه، ولی اون چیزی که بین علمای صرف مرسوم هست اینی که وقتی میخوام وزن گیری کنم فا و عین و لام رو استفاده میکنم. این هم یه نکته دیگه هم بگم خدمتون بعد این سراغ تطبیق کتاب، چون اینا تو صرف مقدمات خونده بودیم من سریعتر گذاشتم ازش. دقت کنید به همه اینا میان فا و فعل، عین و فعل و لام و فعل، حتی تو اسماء به همین صورت میگن، چون این وزن ها اساسا در افعال کاربرد بیشتری رو دارن و همین خاطر و همش میگن فا و فعل، عین و فعل و لام و فعل، ولی اون که در اسماء کاربرد داشته باشن. وزن هر کلمه قالبی است که فا، عین و لام و احیانا حرف یا حروف دیگر درست می شود. نگاه کنید، یعنی واجب نیست فا و عین و لام باشه، ممکن حروف دیگه هم بیاد. این فا و عین و لام در بین علما مرسومه، ازش استفاده شده و چون بیشتر افعال به معنای به هر حال مفهوم کار رو به ما میدن، به همین خاطر از فا و عین و لام استفاده شده. ممکنه کسی دیگه بیاد حروف دیگه استفاده کنه، مثلا دال و جیم و با استفاده کنه. مثلا نگاه، هدف تعلم و تعلیمه. هدف اینه که تو بهتر یاد بگی و بهتر درس بدی، و همین خاطر اگر حروف دیگه هم بخوای استفاده کنی مشکلی نداره. و بنای آن کلمه را نشان می‌دهد، چون زبان عربی زبانی است که علاوه بر ماده قالب و ساختمان هم مهم است. همانطوری که به هر حال ماده به ما معنا میده، قالب هم معنا میده. بس فاعل رو در نحو خوندید، این که فعل نیاز به فاعل داره. خب حالا دقت کنید اینجا به من، می‌بینید که جمله فعلیه تشکیل میشه از فعل و فاعل. دقت کنید، شما وقتی هیئت ضربه رو وقتی ضربه رو می‌بینید، از ضربه چند تا چی برداشت می‌کنید؟ یکی مفهوم زدن، دوم زمان ماضی، سوم انتصاب به فاعل. حالا مورد چهارم هم میتونه باشه، حالا سه موردش میشه. یعنی یه ضربه که میبینید
میفهمی که این ماده به معنی زدنه، بعد این زدنه در زمان گذشته است، و ضربه که میگی فاعلم میخواد. هیئت و قالب مثلا شجره که دیدی گفتی فاعل نمیخواد چون اسمه. ها اینا همش این سه معنا از دو چی بیرون میاد؟ یک ماده، دوم هیئت. نمیخوام حول این بحث بکنم وگرنه خیلی معنا داره. مثلا ماده وجود فی نفسه رو داره، هیئت وجود فی غیره رو داره، که اینها چی هستن در فلسفه چی میگن، در اصول چی میگن، اینا دیگه بگذاریم، خیلی برحال حول همین میشه صحبت کنیم. ولی میخوام خدمت رو عرض کنم که زدن رو از زاد و را و با برداشت کردی، اون شکل فعله، قالب فعله دو چی بهت میفهمونه؟ که زمانش گذشته است و نیاز به فاعلم دارده. در ساختار وزن کلمات قواعد زیر باید رعایت شود. یک سری قواعدی داریم که اساساً هفت قاعده با اینا مسلط بشید. یک، در برابر حروف اصلی به ترتیب فا و عین و لام قرار میگیرد. اگر حرفی حرف اصلی باشه در مقابلش فا یا عین یا لام قرار میگیره، حرف زائد هم خودش میاد به نسبت. حالا نوع دیگه هم داریم الان بررسی میکنیم. مثلا میگوییم ذهب بر وزن فعل، زال، ها، با، اینا جز حروف اصلی هستن، در مقابل فا و عین و لام قرار میگیره، ستاش فتحه داره، به فا و عین و لام ستاش فتحه میگیم. دوم، چنانچه کلمه بیش از حرف اصلی داشته باشد لام وزن تکرار میشه. گفتیم اگر تعداد حروف اصلیش از یک از سه حرف بیشتر شد، شما لامتو باز زیاد کنید. در نتیجه وزن کلمه رباعی دارای دو لام و وزن کلمه خماسی دارای سه لام خواهد بود. مثلا میگوییم درهم که یک اسم رباعی مجرد باشه بر وزن فعلل، چون چهار حرف اصلی داره. سفر جل که خماسی مجرده میشه فعلل. خب سوال چجوری فعلل بیرون میاد؟ دقت کنید. فعلل، فعلل، دقت کنید. سفر جل حرف آخره که مد نظر نیست اصلا، در مقابلش میشه فعل، ف ال ل، آخرین مد نظر نیست، آخرین متحرک میشه ها، آخرین متحرکه. اگر یه وقت ما قبل ساکن باشه زمین ادغام با آخرین پیش میاد. این که میگه مد نظر نیست، چون باید تو کلام واقع بشه که نوع حرکتش مشخص بشه، چون هم احتمال داره بگیم سفر جلون، جلن و جلن. چون لام اول ساکن بوده، لام دوم متحرک بوده، زمینه ادغام فراهم شده، به همین خاطر در وزنگیری به جای دو تا لام اولی که جدا بنویسی یه لام مشدد بنویسی، میشه فعل لد. آخر بله این هم میتونیم بگیم. خب توجه فرمایید، در کلمه حرفی را که فا برابر آن است فا الفل، حرفی را که عین برابر آن واقع می شود عین الفل، و حرفی را که لام برابر آن است لام الفل می نامند. لام الفعل های رباعی را لام الفعل اول و لام الفعل دوم، و لام الفعل های خماسی را لام الفعل اول، دوم و سوم نامیدن. چیز سختی نداره، اون که توضیحشو دادیم. فقط توی رباعی ها که تو خماسی مثلا ست لام داره، میگی لام الفعل اول، لام الفعل دوم، لام الفعل سوم. قاعده سوم، قاعده سوم اینه، این هم توضیحی بررسی کرده بودیم. آقا سوال دقت کن، یه کلمه ثلاثی ما داریم، طبق یه شرایطی یکی از این حروف حذف شد، چجوری وزن گیری کنیم؟ مثلا ماده قال یقولو
سه حرف اصلی چیه؟ قواله. قواله. بعد تو صیغه امر شد قل، یعنی واو هست شده. الان ما چگونه وزن میگیری کنیم؟ احسن. در مقابلش هر کدام از حرف اصلی قرار گرفت چیکار باید بکنیم؟ در مقابلش هر حرف اصلی قرار گرفت همون حذف میشه. مثلا قواله بر وزن فعله بوده، الان در مقابل واو عین قرار میگرفته، الان عین تو وزن نمیتونی بیاری. قل میشه بر وزن فل، دیگه عینو استفاده نمی کنید. در صورتی که برخی از حروف اصلی کلمه بر اساس قاعده علال یا غیر آن حذف شود، از وزن نیز حرفی که در برابر حرف محذوف است حذف می شود. مثلا آقا لام الفعل یه حرفی بود و حذف شده بود، در مقابلش لام وزن با حذف بشه. فاء الفعل بود همین صورت، عین الفعل بود باز همین صورت. مثلا قل بر وزن فل، قل چگونه شد؟ قل فعل امر، ماده مون میشه چی؟ قال یقول. صیغه هفتم تقول تا رو میندازه میشه قول، آخرش هم جزم میشه قول. ارتقای ساکنه بین واو و لام به وجود میاد، واو رو حذفش میکنی تو حرف فعل است میشه قل. در مافی قل عین الفعل حذف شده، تو وزن نمیتونه این بیاری. قل میشه بر وزن فل.
از ق هم میشه مثلا فعل.
حالا الان بررسی میکنیم. یا ماده حب، حب از ماده وهب یهب، و قاعده مثال برش جاری شده. خب یهب و میخواییم فعل امر بسازیم، سیگه هفتو میشه تهبو، تا رو میدازی میشه هبو، هب هم آخر ساکن میکنی میشه هب. هب میشه بر وزن اصل هب در از چه بوده؟ وهب میشه ال. دقیقا مقابلش فاولتر با حذف بشه. خب ف از ماده وفا یفی، وفا یفی دقیقا وفا طبق قاعده مثال وقتی مزارش رو میخوای ببندی میشه یفی، فاول فعله حذف میکنه. حالا یفی سیگه حفظش میشه تفی. میخواییم فعل امر بسازیم، تا رو میندازیم میشه فی، میتونه آخرش رو جزم بدیم چون آخرش حرف علت، جزمش به حذف حرف علت، پس فعل امر صیغه حرف میشه فی. فی حالا ف فی توی اصل ماده که نگاه میکنی چیه؟ عین الفعل. دقیقا وزنش هم میشه و ف از وفایفی بر وزن ای است. دقیقا مقابلش هرچی قرار گرفته همونو می نویسیم. خب قاعده چهارم، چنانچه کلمه ای حرف زاید غیر مشدد داشته باشد، در صورتی که آن حرف زاید تکرار حرف اصلی باشد، در وزن نیز حرفی که برابر حرف برابر حرف تکراریست تکرار می شود، مانند جلبه. دقت کنید اینجا در یک کلمه حرف زائد اومده، اون حرف زائد هم مشدد نیست. ما الان چگونه وزن گیری کنیم؟ اگر اون حرف زائده تکرار حرف اصلی باشه، مقابلش هر حرفی مقابل حرف اصلی هر حرفی قرار گرفت مجددا تکرار میشه. مثلا جلبه. شما وقتی با مشتقات میسنجی میفهمی که یه بای بیشتر اصلی نیست، یه بای الان اینجا چیه؟ جنبه زائد بودن داره. مقابلش همون حرفی که قرار میگیره رو تکرار میکنی، جلبه میشه بر وزن فعلله. اما اگر تکراره، اما اگر تکرار حرف اصلی نبود، تکرار حرف اصلی نبود، دقیقا خودش رو تو وزن میاری. مثلا میگه آلم میشه بر وزن فاعل، از آلم از ماده ال میگرفته شده. عین و لام و میمش جز حروف اصلی هستن، به همین خاطر بر وزن فاعل میاد. عبارت کتاب رو داشته باشیم. چنانچه، بله میدونم ساعت چی، چنانچه کلمه ای حرف زاید غیر مشدد داشته باشد در صورتی که آن حرف زاید تکرار حرف اصلی باشد، در وزن نیز حرفی که برابر حرف تکراری است تکرار می شود، مانند جلببه بر وزن فعلله. در غیر این صورت خود حرف زاید را در وزن می آورند، خودشو میارن پایین. مثلا عالم بر وزن فاعل، یا معلوم بر وزن مفعول. اینا اساسا وقتی میخوای حروف اصلی از زاید رو تشخیص بدید باید با کلمات متجانس سنجیده بشه. یک کلمه رو میبرید با کلمات متجانس میسنجید، اگر ببینید اون حروفی که در همه تکرار شده رو میگی حرف اصلی، اگر تکرار نشده میگی حرف زاید. پس به دست آوردن حرف اصلی یا زاید با سنجش، از سنجش با مشتقات به دست میاد یا کلمات هم خانواده. خب تو همینجا باشه انشاءالله، ما بقیه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.